بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه 13 هم در مورد اجتهادی بود که به هدف نظام سازی و اکتشاف به تعبیر مرحوم شهید صدر مذهب یا مکتب یا یک نظام انجام میپذیرد. خب این که ما اینجا ترک کردیم برای اینکه اشاره به این توجه به این باشه که نظام سازی یا استخراج مذهب یا مکتب از درون نصوص و قواعد و احکام فقهی، این یک چیزیست متفاوت از اجتهادی که ما تا کنون با اون سر و کار داشتیم یا معنای متداول از اجتهاد و فقه هست. در بحثی که انجام شده، به زودی هم امیدواریم انشاءالله بتوانند منتشر بشه، اونجا گفته ایم که وقتی که ما سراغ منابع و متون می رویم، یک باره که یک گزاره ای را، یک سوال مشخص ریزی داریم، می خواهیم سوال را جواب فقهیش از منابع برگیریم، جواب بگیریم. سؤالی که عرض شود که راجبه یه مطهری یا راجبه یک امری، خون نجسه یا پاک، این سؤال ریز مشخصه. این سؤال در اینجا ما اجتهاد فقهی به معنای همین متداول داریم، یعنی یه تک مسئله و تک گزاره را مطرح میکنیم و برای کشف حکم تکلیفی یا وضعی اون به سراغ منابع متون میریم و حکم رو مشخص میکنیم، میگیم خون نجسه، نمیدونم آب پاکه و کذا و کذا. حالا حکم یا احکام تکلیفی، ربا حرام است مثلا. در فقه ما علاوه بر این نگاه تک گزاره‌ای، گاهی هم نگاه تجمیع مسائل مرتبط در یک فصل یا باب داریم که این هم در نظام یک علم انجام میپذیره. یعنی یک باره که ما این گزاره ها را تک تک، گزاره ای که در اجتهاد و تقلید یا در طهارت اومده یا در دیات اومده، اینا را تک تک اینا میبینیم و دنبال اینیم که حکمش رو مشخص بکنیم. این تک گزاره ای تک مسئله است. گاهی هم هست که نه، میایم این گزاره های مسانخ و همگن را جمع میکنیم. این هم کاریست که در فقه انجام شده، این تبویب فقه به مثلا 40, 50, 60, 70 باب بر اساس اینه که این تک گزاره های استنباط شده اینا جمع شده، مجموعه مسانخ در یک فصل یا یک باب و یک کتاب نظام یافته. این هم یک، در واقع ما یک تنظیم میکنیم گزاره های فقهی را، که خود این تنظیم البته خیلی مؤثره در استنباط و اجتهاد و اینها، و این تنظیم هم در حد یک مسائل محدودی که رابطش خیلی نزدیکه میشه باشه، که یه فصل میشه مثلا مطهرات. میتواند نه در یک نظام وسیع‌تری قرار بگیره، بشه یک کتاب، کتاب طهارت، و میتواند احیانا بیاد در یک منظومه بزرگتری قرار بگیره، مثلا ابواب عبادات و مقدمات عبادات. این تنظیماتیه که انجام میشه، اینم یه کاریه که انجام میشه. بنابراین اون کار اجتهادی اصلی که میره سراغ این که حکم یک عملی را مشخص بکنه، عمل مشخص، این همون اجتهادی است که ناظر به گزاره های خرد و ریز و مسائل مشخصه. اما این گزاره ها را وقتی میخواد تنظیم بکنه به صورت یک فصل در میاد، یا به صورت یک کتاب در میاد، یا مجموعه مثلا چند کتاب در یک گروه کلیتری قرار میگیره، این دیگه درجات و رده هایی از دستبندی است. اینو ما به اسمش گذاشتیم منظومه سازی یا عرصبت طبقه بندی، تجمیع از این قبیله، که این مسائل را همش با یک موضوع کلیتر و یک چارچوب کلیتری میسنجند و طبقه بندی میکنن، اینا رو در قفسه های خاص قرار میده. این هم خب کاریش که در یه علم اصولا قوام یک علم همیشه به اینه، هیچ علمی ما نداریم که تک گزاره ها در اون پراکنده باشه. معمولا این تک مسئله ها و گزاره ها در علوم و دانش ها طبقه بندی داره که این طبقه بندی البته خیلی کمک میکنه برای سرعت اجتهاد، برای کشف نکاتی که در اجتهاد تک مسئله مؤثره. این دو مرحله است. من تأکید دارم در اینجا که کار اجتهادی اصلی رو همون موضوعاتی است که در موضوع یک علم میگنجه، که حالا فعل اختیاری مثلا مکلف فرض بگیریم اگر باشه. خب هر فعلی، تک فعلی که دنبال کشف و حکم اون هستیم، میاد در چرخه اجتهاد قرار میگیره. بدونی که الان فرض بگید توی این مسائل مستحدثه، آخر تحریر رو اگر ببینید، این مسائل مستحدثه خیلی نظمی نداره. یک تک مسئله ای، سوالی در اثر این تحولات پیدا شده، دادن به فقیه حکمش رو بر اساس اون منابع و مصادر و عرصبت که متدی که داشته استخراج کرده، میگه حکم نماز در کره مریخ یا در کره ماه اینه یا در قطب اینه، جدایی از این قبیل. اینا همه تک گذاره است، اینا مثالت مسائل مستحدث است. ولی معمولا علم همیشه یک طبقه بندی داره. این طبقه بندی یک علم و دانش همون مطلب دومه، یعنی این که میاد این گزاره هایی که تک تک اجتهاد شده یا قابلیت اجتهاد داره با یک شاغلی و شاخصی که غالبا موضوعه، اینا را دستبندی میکنه. دستبندی حالا به عنوان فصل، بخش، کتاب، باب، تو علوم هم این عناوین هم متفاوته دیگه، و با یک دستبندی در واقع طولی که اول مثلا یه فصل کوچیک شکل میشه داد، بعد این فصول مختلف با دسته موضوع کلیتری هن و به همین شکل. در فقه هم اینطوره، یه فصل داره، نمیدونم گاهی باب داره، بعد میرسه به کتاب، و احیانا ممکنه مثلا صلات و خمس و چی و زکات و صوم و اینها کلش هم در یه طبقه بندی مثلا عبادات قرار بگیره. این دو مرحله است که انجام میپذیره. ولی دقت داشته باشید که این طبقه بندی دو تا حد اقل اثر داره. طبقه بندی ما میگیم عملیات مجموعه سازیه، منظومه سازیه، عرض شود که ترکیب در یک فصل مناسب و همگنه یا کتاب همگن و مناسبه. این کار دومی که انجام میپذیرد و در جریان شکل‌گیری علوم و دانش‌ها پیدا می‌شود، این دو تا نقش داره. یه نقشش تسهیل در فرایند یک علمه، که اصولاً یه دانش وقتی بخواد سامانه پیدا بکنه، سامانه بر اساس اینه که ما فقط موضوع کلان علم را نبینیم، بعدم این مثلا 10,000 مسئله توی موضوع کلی قرار گرفته، همینجوری رها شده بی قفسه و طبقه. نه، سامانه علوم به اینه که این 10,000 مسئله‌ای که همش تک مسئله است و میشه استنباط و اجتهاد کرد، اینا رو بیایم توی سامانه های و قفسه های منسجمی قرار بدیم، بگیم این توی این قفسه کوچیک قرار گرفته، خود این قفسه در یه قفسه بزرگتریه، مجموعه این 10-20 قفسه در مثلا یک نظام کلیتری قرار گرفته، جمع این قفسه ها و طبقه ها در موضوع کلان علم قرار گرفته. این کاری است که انجام میشه در طول تاریخ بشر. علوم به همین شکله، یعنی شما فیزیک ببینید، ریاضی ببینید، نجوم ببینید، منطق ببینید، فلسفه ببینید، اونا هم همین قانون رو داره دیگه. یعنی تک مسائل تو منطق، تو نجوم، تو ریاضیات، که هر تک مسئله داخل در اون موضوع کلی علمه. ولی اینجوری نیست که این تک مسئله مستقیم بگیم با اون موضوع رابطه داره، و این تک مسائل همینجوری مثل یه جعبه به هم ریخته ای داشته باشیم. نه، تک مسئله اومده یه نظم بهش داده شده تو یک دایره معینی، این دایره ذیل یه دایره کلیتریه، و همینجور این قفسه بندی ها و طبقه بندی ها انجام میگیره. این دوتا کار، این یه نقش طبقه بندی است در درون یک علم که چیه؟ نقشش اینه که تسهیل میکنه، علم را یه چارچوب بهش میده، بعدم وقتی میخواد کار تحقیقی انجام بشه، کار تعلیمی انجام بشه، کار نگارشی انجام بده، معلومه تو این چارچوب نوشته میشه. فیزیک هم کسی بخواد کار بکنه میگه مثلا میگه این بخش مسائل تو حوزه ماده است، اونا تو انرژیه، بعد تو ماده میاد میگه مواد این تعداده، تو انرژی میگه این تقسیماته و همینجور. فقه هم که بیاد اینجوری نیست که وقتی بحث این میکنه که آب پاکه یا نه، با اونجایی که میگه ارث مثلا دختر و پسر چگونه است، این دوتا همش کنار هم بشینن برن. نه، اینا یک در چارچوب و موضوع کلی یک تقسیم ها و تبعیض ها و تجزیه های منطقی انجام میشه تا علم سامانه پیدا بکنه، و سامانه علم برای از شود که تعلیم علم، تعلم علم، نگارش علم و تسهیل در فرایندهای اجتهاد در یک علم مؤثره. این یک اثره. اثر دوم این گامی که در علم برداشته میشه که غالبا با اون گام اول هم ممزوجه، چون سامانه که پیدا کرده اون تک گذاره تو دل همین قرار میگیره و میره اجتهاد میکنه. اثر دوم این طبقه بندی، که طبقه بندی در علوم بسیار مهمه، اثر دوم اثر واقعی و ثبوتی است. برای اینکه شما مسائل همگن رو که کنار هم قرار بدید، این در اصل اجتهاد شما هم مؤثر خواهد بود، در راهیابی به روابط این گزاره ها با هم دیگه و عملیه اجتهاد و استنباط هم میتواند مؤثر باشه. این که عرض شود که ارث این و ارث اون و ارث اون اینا همه با هم در یه جا قرار بگیره، حتما یعنی احتمال این وجود داره که در اثر این همگرایی و عرض شود که اجتماع اینها و انتظام اینها در یک قفسه معین، یه روابطی بین اینها کشف بشه. این روابط کمک بکنه که نص و روایت و خبر را بهتر بفهمیم و چیزهایی از این قبیل. بنابراین من تأکید دارم که این دو مرحله، و دو مرحله‌ای که در مقام تحلیل میگیم دو مرحله، در مقام واقع معمولا علوم این دوتا طبقه بندی داره، تک گذارام در دل اونها قرار گرفته، ولی در مقام تحلیل اینا دوتاست. یکی بحث اینه که ما مسئله را اجتهاد میکنیم، این اون نقطه پایه اجتهاد فقهی است که سوال میکنه از حکم مسئله یا موضوعی از نگاه حکم وضعی و تکلیفی. این یک کاری است که این حالت تک داره. اما اون کار دوم و مرحله دوم اینه که جمع کردن اینها با یه ملاکی و ایجاد یک طبقه ها و قفسه های منظمی در درون یک علم. این کار دوم هم اثباتاً اثر داره، برای اینکه سامانه پیدا بکنه علم. تا علم سامانه منظم پیدا کنه نمیتونه اصلا رشد بکنه، نمیتونه تعلیم بشه، سامانه کنه تعلم پیدا بکنه و چیزهایی از این قبیل. و هم مؤثر است در چی؟ در اینکه اجتهاد تک مسئلهی رو قوی ترش بکنه، برای اینکه این جمع شدن اینها میتونه یک دیدگاهایی بده، میتونه یه روابطی رو کشف بکنه که مؤثره در اجتهاده. این نوع دوم تأثیرم حتما وجود داره. این یک بحثه که کم و بیش جایی گفته شده و عرض کردیم که تا اینجا معمولا تو این فقه موجود ما و هر علمی این دو نکته و دو مرحله درش وجود داره. همه علوم بر اساس اینا که این تک گزاره ها رو تحقیق میکنه، ولی این تک گزاره ها یه نظم کلان و سلسله مراتبی داره. ضمنی که اینم معلوم شد که این طبقه بندی هم طبقه بندی یه رتبه ای و یه مرحله ای نیست که بگیم موضوع علم بعدم یه موضوع بعدی همه هم اومد تو این. خیلی جاها یک طبقه بندی مراتبی داره، یعنی فصل است و فصل بخش و باب و کتاب و بعدم احیانا مجموعه از کتاب، یعنی یه طبقه بندی زو مراتب هم معمولا علوم ازش برخورداره. حالا دیگه این تابع سلایق و یه مقدارم طبیعت علومه که چجوری طبقه بندی بکنه، و این طبقه بندی آیا یک مرحله باشه، دو، سه، چهار، پنج مرحله باشه، این تابع شرایط درونی هر علم و دانشه. ولی این طبقه بندی ارزم این بود که طبقه بندی هم ذو مراتبه، هم اینکه این طبقه بندی دو اثر داره، یه اثر اثباتی تعلیمی و تعلمی و ظاهری و شکلی، و احیانا یک اثر عمقی و محتوایی. چرا؟ چون احتمال این اوناست، یعنی من همین رو میخوام بگم، احتمال چرا؟ اگر احتمال بده که مجموعه مسائل ارث کنار هم که قرار بگیره در فهم نص و متن و یا مؤثر باشه، یا یه روابطی بین اینها باشه که در شناخت این موضوع تأثیر بگذاره، حتما باید این کار رو بکنه. اگه این احتمال بده، این احتمال کم نیست، این احتمال کم نیست، ولذا مسائل مؤثره، ولذا مسائل مستحدثه وقتی که شما به صورت یه دانش در بیارید، وقت می‌بینید خیلی چیزای جدید کش میشه. می‌بینید یه وقتی همینی که حالا مثلا فقه و تربیت، تا وقتی که مسئله مستحدثه باشه یا تک مسئله تو فقه رها باشه، فرق میکنه با اونجایی که این جمع شد یه کتاب فقهی. تو این کتاب فقهی اولا موضوعات جدید رو کمک میکنه کشف میکنی، بعد رابطه این موضوعات ممکنه شما رو به یه نکته جدیدی برسونه، احیانا این رابطه شما رو به یه قواعد فقهی میرسونه که همینجوری تک مسئله شما رو به اونجا نمیرسونه، و ده ها تأثیری از این قبیل. احتمال تأثیر در فهم نصوص، احتمال عقلایی تأثیر در رسیدن به حکم و اتقان اجتهاد را میدید یا نمیدید؟ بله؟ اگر نمیدید، بله، حرف شما درست. ولی اگه یه احتمال عقلایی جدی اینجا وجود داره، اون وقت این مقدمه اجتهاد میشه. نه البته، حالا تفاوت داره، ولی ما در اون مبادی و مبانی علمم که گفتیم اینا تأثیرشون ذو مراتب تشکیکیه، ذو مراتبه. تأثیر مثلا فلسفه با لغت یا با علم اصول خیلی متفاوته، ولی تأثیر داره، و همون اندازه که تأثیر داره باید به اون توجه بشه. این یه مطلب بود که این مطلب بسیار مطلب اساسیه و قابل توجهه. ما یه تحلیلی داریم میکنیم اینجا نسبت به علوم. اینی که ما داریم میگیم یه حالت یه بحث فلسفه علمه، همه علوم این وضعیت رو داره. شما تو فیزیک هم که میرید، وقتی که مواد رو که میخواد بحث بکنه، اینا رو که در یه نظم مشخصی قرار بده، این کمک میکنه هم برای اینکه علم بهتر رشد بکنه، سامان بیابه از نظر اثباتی، هم کمک میکنه در اینکه اجتهاد او قوی تر بشه، تحقیق او بیشتر بشه. تو این علوم تجربی و انسانی و نام همینطوره. شما وقتی که مثلا ببینید تو جامعه شناسی راجع به نهادهای اجتماعی بحث میشه، اگه اینا از هم جدا باشه یه جوریست، ولی وقتی شما نهادهای اجتماعی را خانواده و نمیدونم چی و اینا را کنار هم قرار بدید، اصلا تو درون این کنار هم قرار گرفتن یه روابط جدیدی کشف میشه. اینجوری نیست که فقط نظم ظاهری مهم باشه، نه، این نظم ظاهری یک آثار عمقی هم در کشف و استکشاف و استنباط هم میتواند بگذاره. این واقعیتیه که در همه علوم شکل میگیره. من تأکیدم بر اینه که هم این طبقه بندی یک ضرورت اثباتی است، هم خیلی مواقع ضرورت ثبوتی است، یعنی آثار واقعی و ژرف داره در عملیه اکتشاف و استنباط. اینو دارم توضیح میدم برای اینکه به این مطلب در اون بحث بعدی خیلی نیاز داریم، و خب خیلی فرق میکنه اون وقت اجتهادی که الان میگیم با اونی که شاید مثلا مطلوب تر باشه. ما میخوایم بگیم به یه فقیه متعارفی که سر و کارش با همین فقه متعارفه، یعنی با همین فقهی که ما قرنها روی اون کار شده، میخوایم به این فقیه بگیم شما طبقه بندی دارید یا ندارید؟ میگه بله من تک گذاره دارم، گاهی هم این کارو میکنم. یه مسئله ای که به عنوان مسئله مستحدثه اصلا جا نداره تو فقه موجود، میگه سوال میکنم میرم تو مجموعه اطلاعات و بوانی که دارم حکمشو میگم. این گاهی اینطوره، ولی غالب فقه و اسکلت فقه بر اساس یک طبقه بندی شکل گرفته است. بهش میگیم این طبقه بندی و اسکلت دادن و این نظام فصل و باب و کتاب و اون مجموعه کتب حتی که میگیم عبادات و معاملات و کذا و کذا، این چه فایده داره؟ آیا فقط فایدهش همین فایده شکلی سامانیاوی علمه، یا اینکه یه فایده علاوه بر این یه فواید در اجتهاد و استنباط و پیشرفت علم و اینها داره؟ حتما خواهد گفت که فی الجمله در موضوع شناسی، در توسعه موضوع، در رسیدن به فروع جدید، در اینکه این روابط این مسائل با همدیگه ممکنه ما را در فهم نص کمک بکنه، ممکنه ما را به یه قاعده برسونه و ده ها نکته از این قبیل، حتما خواهد گفت اینا اثر داره. ولذا هیچ فقیه هم فقه ما بی انتظام ما نداریم. یک کم و بیش مثلا اوائل شکلی یک علم حالت فقه همینجوری فلعی داریم که مسائل همینجوری توی قطعی ریخته شده، این خیلی کمه، بعضی جا داریم. تو کتب روایی هم همینطوره، معمولا از این فلعی میاد بیرون. حالا بخواییم برای اینکه این من اینو تکرار رو تأکید میکنم، برای اینکه یک پایه ایست برای یه چیزایی بعدی که میخوام عرض بکنم. شما بینید در اخلاق یا در تنظیم روایات هم اینطوره، یه وقتی شما اونجا خیلی واضح تره، روایات رو همینجوری میبینید باش مواجه میکنید، یه وقتی نه، روایات رو توی باب میریزید. اومدن روایات در یه باب اونجا که دیگه معلومه خیلی ضرورت داره، برای اینکه روایات همدیگه رو تکمیل میکنه. یعنی روایات مربوط به غیبت یا حسد میشه تک تک باش مواجهه کرد، مثل که کسی منبر میره میخواد بحث اخلاقی بکنه، حالا یکی دوتا روایات مربوط حسد غیبتی میخونه و نکاتی هم رو میگه. ولی یه وقتی که نه، میخواد یه بحث جدی بکنه، خیلی فرق میکنه. من دیشب به مناسبت اون بحث امر معروف که کتاب امر معروف میدیدم، از شبت که یه بحثی سابق دارم محفش ده جام اینو سخنرانی کردم، تنظیم کاملم نشده، عواملی که موجب اشتداد عقاب میشه یا افزایش عقاب میشه و این که صغیره به کبیره مبدل بشه، اینا یه جمله کوتاهی مرحوم فیض داشته، بعدها دیدم در چی، ولی اونا من روش کار کردم، رسوندم مثلا به 15 عامل و بعدم یه قواعدی دارد و نظمی دارد و خیلی بحث قشنگی در آمده. خب به این شکل طبقه بندی جایی نبوده. من بر حسب یه سوالی که یا خیلی محدود بوده به ذهنم آمده جمع کردم. دیشب بعد از سالهاست که من این بحث رو چند بار ارائه کردم و اینها، دنبال یه چیزی بودم، اتفاقا بر خودم یه مطلبی که کامل یه عامل جدید اومد دستم، و بعد حالا اون عاملو که کنار بقیه هم میذارید، احیانا به آدم یه نکات جدیدی میده. خب بگم این جمع موضوعات مسانخ و مرتبط و طبقه بندی اینجوری نیست که فقط ترکیب یک حالت ترکیب جمعی انضمامی داشته باشه، یعنی بگیم چی داره کنار هم در یه موضوع واحد و مسانخ جمع کردیم، نه، میتونه این ترکیب ما رو به یه نکات جدید اجتهادی برسونه. این طبقه در روایات هم همینه، در روایات که خیلی برجسته است، اون روایات باید کنار هم قرار بگیره. در اون احکام و مسائل فقهی هم مثل بقیه علوم همین کلام و سخن و قصه هست. از این روز که ما میگیم، حالا اینا همه تون مبادی و مبانی اجتهاد و مقدمات قبلی، بحثای جدیدمون اثر میذاره، ما میگیم طبقه بندی و عبور از حالت تک گزاره‌ای و فلعی گزاره‌های فقهی به سمت گزاره‌های منتظم و سامان یافته، این از امور مؤثره در اجتهاده، این از امور مؤثره در اجتهاده، البته فی الجمله دیگه، فی الجمله مؤثره در اجتهاده. و همینجا یه نکته دیگه هم که قبلا گفتیم، بعضی دوستان اینا شاده که دوباره از من شنیده باشن ولی بازم توجه بهش بد نیست، این است که این طبقه بندی ها البته میتواند خیلی متنوع باشه. من تعبیرم اینه که ما برش های متعدد و احیانا بی نهایت در مجموعه گزاره های یک علم میتونیم بدیم. اینم از اون نکات مهمه، یعنی شما میتوانید یه مسئله رو از طهارت بگیرید با یه مسئله از ارث توی یک حیثی و جهتی بگید اینا یک منظومه. شما الان عرض که فقه موجود ما رو ببینید، خب بر اساس موضوع و خورد شدن موضوع با یه زاویه دید این 50-60-70 باب فقهی شکل گرفته، ولی شما میتونید یه بحث جدیدی امروز براتون مطرح میشه، عرصبت که برش تازه بزنید ترکیب این عوض بشه. الان ما فقه موجودمون خوب دقت کنید بر اساس همون عبادات و معاملات شکل گرفته و اومده خمس و زکات اومده در عبادات، اون حیث عبادیش آورده اینا رو در عبادات، بیع و اجاره بر اساسی که اون حیث عبادی نداره اون حیث تعامل اقتصادی داره رفته توی اون بخش معاملات عقود. حالا اگر کسی نه بیاد اون حیث قصد قربتی و عبادی رو بذاره کنار، اون بس اقتصادی رو ببینه، خمس و زکات رو از اینجا ببره بیاره توی یک منظومه جدید، یا مثلا ببینید چون اینا قبلا ما بحث کردیم، یک کسی سوال بکنه که نگاه اسلام به تزیین آراستگی چیه؟ خب اینجا ببینید موضوع جدیده، آراستگی ظاهری بدن، آراستگی منزل، خانه، جامعه، شهر. الان ما یه باب فقهی که اینجوری نداریم ولی خیلی از مسائلش تو همین ابواب موجود هست، میشه یه برش زد با نگاه این که آراستگی در اسلام به آراستگی چجوری نگاه میشه. میبینید که اون وقت شما باید برید همین از دل همین ابواب متفرق گزاره های مرتبط با این سوال پیدا بکنید، اون وقت یه منظومه جدیدی شکل میگیره. از این روز که ما در اون بحث گفته ایم که منظومه های زیر مجموعه یک علم اینجور هم نیست که اینقدر ثابت و لایتغیر و صلب باشه، نه میتواند منظومه ها برش های متداخل بهش بخوره. منظومه ها با یه نگاه جدید شما میتونید برش تازهی بزنید به یه موضوعی که حکمش میتونه تو از در طهارت تا دیات متفرق باشه. اینجاست که اون این مسئله مهم مطرح میشه که طبقه بندی های یک علم بی نهایته با نگاه های مختلف، برش هایی که شما میتوانید در موضوعات مرتبط بزنید بی نهایته. هنر اینه که اون بهترین برش رو پیدا کرد، نزدیکترین برش رو با اونی که کمک میکنه پیدا کرد، که بیشترم حالت موضوع و ریز موضوع داره، ولی با نگاه های دیگر هم میشود با یه هدف خاص، با یه جهت خاص شما برش های دیگری بزنی. اون برش ها هم حتما در اجتهاد مؤثره ولی در حد طاقت طرف دیگه، ولی این برش های گوناگون و متنوع خیلی بالاست. این قفسه بندی کتابه، شما کتاب را الان مثلا طبقه بندی کنگره یه جوریست، دیویی یه جوریست، طبقه بندی های سنتی ما در اینکه کتاب ها در کجا قرار بگیره یه جوری بوده، 5-6-9 ملاک برای طبقه بندی داریم در علم کتابداری. کتابداری الان دیگه یه فن نیست، دیگه یه علمه. اون وقت تو علم کتابداری شما طبقه بندی های گوناگون هم الان دارید، البته حالا یه طبقه بندی که مثلا آمریکایی‌ها بیشتر چی داشتن اون تقریبا داره خودشو بر همه تحمیل میکنه، همه به سمت اون طبقه بندی میرن، ولی در این حال هیچ کدام اینا یه طبقه بندی نهایی قطعی نیست، میشه با نگاه‌های مختلف میشه طبقه بندی کرد. حالا از یه چیزایی که حالت بچگانه داره تا اون طبقه بندی های خیلی علمی. مرحوم عبوی ما یه وقتی گفته بود که ما 5-6 ساله بودیم کتاب ها منظم بکن، ما بر اساس قد کتاب اومده بودیم قبضه رو، همه کتاب ها رو به هم ریخته بودیم، اونایی که این قد داشت اون قد داشت، بعدش اون وارث 5-6 ساله بودم وارث رو گفت که اصلا همه چی به هم خورده. ما میگم از یک برش های حالت بچگانه میشه داد به طبقه بندی کتاب، تا برش هایی که موضوعیه یا هدفگیری داره، چطوری از این قبیل. شما الان تو خونتون وقتی که حالا شما که دیگه نرم افزاری هستید، ما که هنوز بیشتر کتابی هستیم، کتابایی که ما انتخاب میکنیم یا تو نرم افزار اون طبقه بندی هایی که انجام میشه، همیشه اینجوری نیست که بر اساس این علم و چی باشه. شما نه، دنبال یه موضوع دیگری هستید، کتابهایی که هیچ ربطی به هم نداره تو طبقه بندی کنگره یا تو اون طبقه بندی که من انجام دادم بر اساس قد، ولی خب اونجا جمعش میکنی. این معلوم میشه که برش های گوناگون هم میشه زر. البته یه برش هایی که ذات موضوع را میبینه اون اصل و محوره، ولی برش های دیگر هم میشه زر. اینم یک مطلبی در این دو مرحله. اینا همه اینو که عرض میکنیم بحث فلسفه علومه دیگه، از جمله فلسفه فقه و اجتهاد و اینها. این دو مرحله بود و نکاتی پیرامون این دو مرحله، یعنی اجتهاد تک گذاری این حصه اجتهاد پایه است، ولی اجتهاد نظام یافته میشه اجتهاد مجموعه‌ای طبقه بندی شده که سامانه های علم فقه و اینها در اینجا پیدا میشه و در طول تاریخ هم بوده، و البته اینا هم متحوله، هم متکامله، هم تدریجی است و هم اهمیتش چند جانبه است و هم اینکه برش های متفاوت هم در این حال میشود زد. این 5-6 تا نکته اساسی بود که در اینجا عرض کردیم. خب این دو مرحله که وجود داره. اون مرحله سومی که ما در مقدمه 13 اینا هم مقدمه اون چیزی بود که در این مبحث و مقدمه 13 میخوام عرض بکنیم، و اون بحث نظامه، یا به تعبیر شایسته مذهبه، مکتبه. ما تو فارسی مکتب میگیم، عرب ها بیشتر مذهب میگن، و گاهی هم حالا ما نظام میگیم. این مرحله سوم که در اجتهادات متعارف ما کمتر بوده، نه اینکه نبوده، این است که ما بیاییم گزاره‌های فقهی مرتبط با یک مبحث را کنار هم بچینیم و از سطح به یک عمق پی ببریم. یعنی بگیم بر این گزاره‌های متعدد و متنوع فقهی چه قوانین کلیتری حاکم است. این یک کار تحلیلی عمقی است. تعبیر خود شایسته این رو ایشون در همون اقتصادونا از صفحه مثلا در صفحه 345 به بعد یه فصلی دارن به این عنوان: عملیت اکتشاف المذهب الاقتصادی، اون فعالیتی که برای کشف اون نظام اقتصادی اسلام به کار میره. اون تا اون چارچوبه های اکتشاف مذهب یا نظام یابی و یا نظام سازی رو اونجا ایشون تبیین کردن. البته خب این ادبیات مال 50 سال قبله، خیلی کارهای جدید در رابطه علم و نمیدونم چی اونها شده که با اون ادبیات تفاوتایی هم میکنه، ولی در هر صورت ایشون مبدع یا مبین یه دیدگاه و تئوری است که کلیت اون همچنان هم باقی است و ناظر به این مرحله سومه، یعنی کشف قوانین کلی حاکم بر یک منظومه هایی از گزاره های فقهی و عبور از به قول تعبیرشون از طابق العلوی الى طابق البنیوی او تحتی. میگه از این سطح و لایه رویین این احکامی که تو فقه آمده ما میتوانیم عبور بکنیم به یک لایه عمیق‌تری، و اون لایه عمیق‌تر قوانین کلیتری که جهت دهنده به مثلا حوزه اقتصاد یا سیاست و مبین نگاه اسلام به اون حوزه است، نه تک گزاره‌هایی که ناظر به عمل این باشه یا عمل اون باشه، نه، یک قوانین کلیتری است که حالت تحلیل داره و یک قاعده ها، یک کلانی است که ما حاکم بر یه مجموعی از گزاره‌های فقهی اون رو میخواد بره کشف کنه، نه قاعده فقهی. یا قاعده فقهی باز ناظر به یه عمله، منتها مجموعه اعمال زیاد رو تحت یک عنوان قرار داده، نه، یه قاعده تحلیلی که مبین اون نگاه اسلام به اون حوزه است. در مثلا در اقتصاد که ایشون فرماد اینه که در اقتصاد یه سواله که آیا مبنای ارزش فقط کاره یا چیزهای دیگری هم هست؟ چی ارزش اقتصادی تولید میکنه؟ خب نگاه اسلام نسبت به این تو تک گزاره ها نیست. حتی وقتی شما گزاره هم را منظومه و طبقه بندی هم میکنید نیست، باید علاوه بر این روابط این گزاره های مسانخ را بسنجید، برید تو عمق، بگید اسلام مثلا در ارزش آفرینی کار را ملاک میدونه، ولی کاری که نه کار ساده اونجوری، کار با یه ویژگی هایی. یا اینکه مالکیت در اسلام یک نوع است یا چند نوع. خب اینجا شما باید مجموعه گزاره ها رو کنار هم بگذارید، بگید بله در اسلام مالکیت مثلا دو نوعه، سه نوعه، مالکیت خصوصی داریم، مالکیت عمومی داریم، مثلا دو نوع. اسلام نگاهش دو نوع مالکیتیه، تک مالکیتی که مثلا مارسیس ها میگفتن نیست. یا توازن مالکیت ها در اسلام چگونه است؟ ببینید اینا سوالای کلانی است که در اینجا دیگه فقه به معنای رایج نیست، قاعده فقهی هم نیست، یه تحلیل که اسلام مبنای ارزش اقتصادی را چی میداند. اسلام در مالکیت تک مالکیتی است یا چند مالکیتی است؟ مالکیتی است. ارتباط این مالکیت ها با هم چه نوعه؟ اینا بحثای تک گزاره ای نیست که فقه بیاد چی بکنه یا قاعده فقهی بتونه اونو جواب بده. توزیع ثروت در اسلام مثلا بر چه مبنایی استواره؟ آیا فقط در توزیع ثروت اختیار شخص یا اینکه نه یه چیزایی دیگه غیر از اختیار شخص هم هست؟ فقط امون آزادی فردی است یا اینکه نه شاخصهای دیگری هم در کنار اون وجود داره؟ اینجور تحلیل ها و پاسخ به این سوالاتی که جنبه مکتب داره، جنبه قوانین پایه داره، این میگه در اونجا نیست، در فقه موجود این نیست. اینجا با فقه موجود رو شما بکاوید، تجمیع بکنید، تحلیل بکنید، برسید به اون سوال های پایه. یا در تعلیم و تربیت، این که عرض شود که چند نهاد و عامل در تربیت مؤثره، میزان تأثیر اینها چیه، روابط اینها چطوره، اینا تک گزاره فقهی نیست که با فقه بشه حلش کرد. باید گزاره ها رو به دست آورد، ولی همراه اون باید رفت توی عمقی. یا اینکه اسلام در تربیت مثلا متربی محوره یا اینکه نه مربی محوره. این سوال خیلی کلان و تحلیلیه، با فقه که ناظر به یک عمله و پاسخ به اون عمله این تمام نمیشه. باید فقه را کاوید، جمع کرد، تنظیم کرد، به یک عمق دیگری رسید، به عمق دیگری رسید. این میشه در حقیقت مذهب یا نظام، یا به عبارت دیگه با تعابیر و ادبیاتی که ایشون نداره یا نظریه که ایشون داره، یا به عبارت دیگه اون تئوری حاکم بر این مجموعه از این گزاره‌های فقهی. چه تئوری و دیدگاهی بر این حاکمه که اسلام در مالکیت مثلا اونجا گفته که معاملات رو قبول کرده، اونجا ربا رو قبول نکرده، اونجا اینجوری، اینا یا از هم گسیخته است یا اینکه اگر جمع می‌کنیم جمع شکلیه، یا اینکه نه تو این جمع یه تئوری وجود داره، یعنی یه نظریه پایه است که اون داره روح میده به اینا. در مدیریت گفته میشه که مدیریت ها دو نوعه، یه نوع مدیریته که تک مسئله هر جای گره پیدا میشه میخواد کار رو درست بکنه، اینجوری عمل میکنه. ولی یه وقتی که مدیر یک تئوری داره، یه نظریه داره، اون تئوری و نظریه به همه فعالیت هاش جون میده، روح میده، جهت میده، و همه اینها هم یک منظومه در عمق منسجمه، برای اینکه یک نخ تسبیح اومده همه اینا رو به هم چسبونده و در یک جهت قرار داده. این مفهوم نظام، تئوری، نظریه پایه است. کشف این نظریه پایه البته یک کار اجتهادی میخواد. این اجتهاد دیگه اجتهاد فقهی به معنی متعارف نیست، ما اصلا عقیده هم نداریم حتما اسم اینم رو فقه بگذاریم، برای اینکه این تکثیر اشتراک لفظی درست میکنه. این نظام فقهیه، نظریات کلان فقهی است که با این در این مرحله سوم انجام میپذیره. بنابراین تک گذاره، این که یه مسئله مطرح میشه من حکمشو بگیرم، این اصل کار فقه. ولی یه کار دوم داره که جمع میکنه اینا رو توی قفسه بندی یه دانش فقه. این ذاتش ذات استکشافی نیست، ولی گفتیم این در تنظیم خیلی خوبه و آثار اثباتی داره، ولی در این حال گاهی هم اثر ثبوتی هم در اون اجتهاد تک‌گذاری هم داره. گام بالاتر، گام سوم اینه که نه، از اینکه جمع بکنیم اینا رو کنار هم بذاریم و اینها، از این عبور بکنیم بریم نظریات پایه رو بخوایم کشف بکنیم. بگیم اسلام در اقتصاد، در سیاست نظریات پایه داره، نظریات کلانی داره که همش هم گزاره‌های تجویزی هم نیست، توصیفیه و حاکم و روح این گزاره‌های چه هست. این پای سوم رو بهش میگیم اکتشاف المذهب، اکتشاف النظام، که البته اکتشافی هم هست، خلق کردنی نیست، اکتشافیه و اجتهاد به شکلی. حالا یه 7-8 تا مطلب اینجا داریم دیگه فردا انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.